به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب سرزمینمون ایران، سلام. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و صحت و سلامت عجین لحظه لحظه زندگیتون. برنامه اردیبهشت رو تماشا بکنید از شبکه 4. من میلاد اسلام زاده هستم و امروز میخوایم در ادامه سلسله گفتگوهایی که در رابطه با هنر بخشیدن داشتیم و قدرت بخشیدن، این بحث رو ادامه بدیم با کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق. سلام علیکم، صبح شما بخیر آقای میثاق.
سلام عرض میکنم به مردم با اخلاق و معنوی، سلام انرژی بخش.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر انرژی باشه.
متشکرم.
ما هفته گذشته خانم آقایون در رابطه با موضوع هنر بخشیدن صحبت کردیم. فکر میکنم که حداقل 7 یا 8 جلسه این اتفاق افتاده و از زوایای مختلف آقای میثاق بررسی کردن این موضوع رو. پرسش که امروز داریم در راستای گفتگوهای هفته های گذشته ماست که آقای دکتر میثاق اشاره کردن به دو تا دونه از عوامل مهم در هنر بخشیدن. یکی داشتن قدرت بود و بعدی هم انسان دوستی، یا در واقع اصطلاح درستش رو بگم مهر انسانی داشتن. پرسش امروز ما هم همینه، این که برای بخشیدن کدوم یکی از این دوتا اولویت بیشتری داره برای اینکه قدرت بخشیدن داشته باشیم. هر دوش هست ولی یک کدوم هست که اولویت بیشتری داره، نظر شما چیه؟ یک قدرت، دو همونطور که عرض کردم مهر انسانی داشتن. 3045 سامانه پیام کوتاه ما 3-4-45 و شما میدونید که میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بکنید، ما حتما اونها رو میخونیم. آقای میثاق، میخواین یه مروری داشته باشیم به اون چیزی که تو هفته گذشته گفتید؟
اون سوالی که جلسه پیش پرسیده میشه امکانش هست رو صحبت بشه یا طرح بشه بعداً؟
بله، من میتونم الان عرض بکنم اون سوالو و با هم دیگه بررسیش کنیم. نظر شما چیه؟ شما جلسه قبلی پرسش که پرسیده بودیم این بود که قدرت بخشیدن بیشتر ارثیه یا تربیتی، و دو تا گزینه همون ارثی و تربیتی بود. حالا میخوام اگر توضیح هست بفرمایید.
به اعتقاد من بیشتر تربیتی.
تربیتی.
بله. چون که اون ارث رو هم ما میتونیم با نحوه تربیت کنترل کنیم و مدیریت کنیم، افزایش بدیم یا کاهش بدیم. نمیشه از بین برد ولی میشه پرورشش داد. بیشتر تربیتی است. بس قدرت بخشیدن، روح بخشیدن بیشتر با چگونه؟ با همون چهار ستونی که عرض کردم که قدرت هست و همدلی و شایستگی و اون مهر انسانی، این چهار تا که دو تاش الان جزء سوال است کدوم اولویت داره. که اول قدرت، قدرت که میگیم قوی در تن و روان و در
جواب سوالی که نمیگین دیگه خودتون
اصلا. نه قوی یعنی در تن و روان، در شخصیت فرد قدرت باید باشه، نه بگیم در زور بازو و در مقام اجتماعی و اینا رو نمیگم. قدرت در تن و روان، در شخصیت فرد، یک پارچگی شخصیت. و مهر انسانی یعنی این که انسان دوستی، این فرد همه آدم ها رو دوست داره و آدم ذهنش ذهن جمعی است و عاشق لذت جمعیه، تکخور به اصطلاح نیست، تکرو نیست، با جمع زندگی میکنه، با جمع نفس میکشه و لحظه لحظه شو دوست داره با جمع باشه. لقمه ای رو بدون جمع نمیتونه به کام بگیره. این مهر انسانی بیشتر میتونه ما رو عامل بخشیدن بشه یا اون قدرت شخصیت اولوی. یعنی اول کدوم باید باشن؟ اول این باید باشه دوست داشتن انسان ها، یا اول اینکه قوی باشیم؟ کدوم؟ این سوال شما در حقیقت توضیح اینو خواستم بگم. تو سوال قبلی هم که تربیتی بود.
بسیار عالی. به همین بهانه پرسش ما رو دوستان زیرنویس هم خواهند کرد و شما میتونید گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک بکنید. آقای دکتر.
بله، بسیار خوب. من در باره اون ویژگی های من یه گزارشی از قبل داشته باشم، یه خلاصی از قبل. من ویژگی هایی که قدرت بخشیدن زیاد میکنه اون چهار تا رو مطرح میکردم که یکیش بحث شایستگی بود. شایستگی رو یه مؤلفه مطرح کردم که اگه میخوام ببینیم ما احساس شایستگی داریم یا نه از کجا بفهمیم. مؤلفه‌های زیادی داره، ویژگی‌های زیادی داره، علامت‌های زیادی هست که آدم بفهمه. یکی از اون علامت‌های خیلی بارز که خیلی سریع آدم میتونه در خودش این رو درک کنه که احساس شایستگی داره یا نه، اون آینده گرایی بود و گذشته گرایی. افرادی که آینده گرا هستن احساس شایستگی میکنن و خیلی به میزان آینده گراییشون احساس شایستگی بیشتری دارن، و افراد گذشته گرا اونها احساس شایستگی کمتر و حالشون بدتر و رضایت از زندگیشون کمتر. و این هر چقدر ناراضی تر گذشته گراتر و هر چقدر گذشته گراتر باز ناراضی تر خواهم بود این سیکل معیوب ادامه
خواهد داشت. بخاطر اینکه یادشون میاد دیگه اون چیزها رو
اصلا گذشته گرای یعنی رو پشت به آینده. وقتی پشت به آینده باشی همین تا عقب میری دیگه، دیگه به آینده فکر نمی کنیم، هم به گذشته، گذشته چی رو عوض نمی کنه که و همینطور عقبتر و عقبتر و سقوط خواهیم کرد. واقعا تحقیقی انجام داد مکلیگان 2007 که این تحقیق این بود که این آینده گرایی چه نقشی میتونه در بخشش داشته باشه. آینده گرایی امیدواری ایجاد میکنه، این امیدواری که ایجاد میشه در فرد حس بخشش رو زیاد خواهد کرد. تحقیق این بود که میزان امیدواری افراد در بخشیدن اثر داره. افرادی که ناامیدترن و ناراضیتر و ناامیدترن تو زندگی حس بخشش اون کمتر کمتر خواهد شد، میمیره اصلا، اصلا نمیتونن ببخشن. حالا چرا نمیتونن ببخشن؟ اینا اون انتقام و شکست های درونیشون میخوان از همه بگیرن. چون من دانشگاه قبول نشدم از شما انتقام میگیرم که قبول شدی، چون من بعضی مادیم خوب نیست و شما وضعیت خوبه از شما انتقام میگیرم و بعد میگم به هر کسی که موفقیت اقتصادی داشته میخوام یقش رو بگیرم و اهانت میکنم، پشت بهش میدم، بعد میگم
همه دوزن و مال مردم خورن. آره
همه دوزن
ثروتمندن.
بله
من چون این آدم
آیه آره آره اینطوری فکر
می‌کنم این بخش از صحبت من میبینم میکنه نظر شخصی من.
بله این که فرد گذشته‌گرا شد چون به شکست‌هاش فکر میکنه و چون ناکامه امیدش کمه. آه. چون امیدش کم هست به همین جهت افراد امیدوار رو حتی آدمای ساده اندیش و آدمای خیالاتی و آدمای بیعقل که الکی خوشند اینها، تو هم بیا مثل من غمگین باش، این چقدر خوشه، و لفظ این که دیوانه است، عقلش کمه، این بی خودی خوشه. اینا رو به عنوان تحقیر استفاده میکنن که در حالی که این دیوانگی از یعنی دیوانگی از خردمندی است اتفاقا.
یادم یه جمله خیلی خوشگلی گفتیم یه بار راجع به این موضوع گفتم. که من خوشبینم ولی
ببینین نه بدبین نه خوشبین، واقع‌بین باید باشه. از واقع‌بینی آدم ممکنه به خوشبینی برسه. خوش حال کسانی که به هر حال خوشند، ولی به هر حال خوشان مهارت میخواد. و این دیوانگی که میگیم سرخوشی از خردمندی باشه خیلی قیمت داره.
یعنی با دانستن ناراحتی ها تصمیم به خوشحالی میگیرم.
بله و با استراتژی من به این دیوانگی رسیدم، نه با بستن چشم به روی آتش ها و به روی بدی ها. چون چشمتو ببندی که آتش خاموش نمیشه، که تا توانی با خرد بیگانه باش، عقل را غارت کن و دیوانه باش. چون که تو گر عاقل آیی سوی من، زخم بسیاری خوری در کوی من. لیک اگر دیوانه آیی در شمار، هیچ کس رو با تو نبت هیچ کار. خب این دیوانگی که میگیم بعد از طی کردن مرحله خرده، یعنی منطق رو طی کرده، اصول رو رعایت کرده، یه سرمستیه، یه سرخوشیست. عادت ماست که بی باده و می مست شویم، فارغ از می کده و هرچه در آن هست شویم. این بی باده و می مست بودن، این دیوانگی خیلی هم قیمت داره. اونطور افرادی که ناراضی هستن اینا رو مسخره میکنن و این سرخوش ها رو دیوانه نادان و بیعقل توصیف میکنن و خودشون رو میگن چون آه و اوه میکشن ما دردمندیم. کی گفته قصه خوردن یعنی حتما عاقل بودن؟ اتفاقا در مشکلات عاقل تدبیر میکند، نادان قصه میخورد. فقط قصه میخورد. زخمی شده دستت پانسمانش کن، هی بشینیم دلی دلی بگیم عشق بریزیم که آخه اوخه، درمان نمیشه که. قصه خوردن هنر نیست. یکی میخواد از ارزش‌های شخصیتش بگه، شروع میکنه از قصه هاش میگه،
تعداد مریضیاش،
تعداد مصیبت ها، تعداد درد ها. اگه زندگی منو بنویسن کتاب ها میشه. خب کتاب درد به چه درد میخوره؟ بگو با این دردها چه کردی، بگو در میون این دردها تو چه واکنشی داشتی، از میون این دردها چگونه به سلامت در اومدی و چگونه ستاره شدی. این قیمت داره.
بله.
این که من قصه خوردم، چند سالم بود نمیدونم مادرم مرد، چند سال دیگه پدرم مرد، بعدش فقیر شدم، بعدش مرض گرفتم، بعدش این زندگی من، ببین خب حالا چیکار کنیم؟ تو داری بدبختی رو به نمایش میگذاری، تو چه کردی در مقابل اینها؟ قیمت آدم به داشتن بدبختی ها نیست، قیمت آدم به اینه که در مقابل این بدبختی ها چگونه پیروز میشیم و خوشبخت میشیم و چگونه تسلیم نمیشیم. قیمت ما اینه. افرادی که امیدوار هستن قدرت بخشیدن بیشتر پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه این فقط خطا، اینا میدونن که در مقابل هر بنبست یه راهی هست، زود ناامید نمیشن.
اینجا ته دنیا نیست.
بله، این آدمی هم که خطا کرده حتما راهی هست که اینا متحول بشه. ولی آدمای گذشتگی را و ناامید کلن هر مسئله رو بنبست تعریف میکنن، نمیشه، نمیتونم. اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانی. اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی. اینا اصلا اون یه اشتباه میکنه و این دیگه درست بشو نیست، این آدم بشو نیست و این نمیدونم دیگه امیدی بهش نیست. زود ناامید میکنن. تو مشورت ها همین افراد گذشته گرا که میگم قدرت بخشیدن ندارن، مشورت هاشون همش نه، نکن این کارو، اگه این کارو بکنی بدبخت میشی. یا حالا اگر فرد اون کارو انجام داد موفق شد، خب خدا کمک کرد. اگه نشد دیدی، یعنی کارشون همین دیدیه. دیدی من گفتم مشورت که تکذیب نیست، نه نیست، مشورت تحلیله. وقتی یه آدم همیشه نبگین که نشد مشورت کردن، تحلیل کنیم، بررسی کنیم، راه حل‌های گوناگون رو به نتیجه برسیم.
خب آقای دکتر، با این توضیحی که شما میدین، ممکنه که خب بعضیا بگن که اگه من خوشبین باشم که باید همه رو ببخشم که و همه این فرصت رو بدم که شاید خوب باشن. این در تناقض با حرف خودتون توی جلسات قبل نیست.
اگر ببخشم چی میشه؟
خوشبینم دیگه، یعنی خوشبینم میبخشم به این امید که این آدم خوب میشه، امیدوارم به این که خوب بشه.
بله خب،
ولی خب همیشه شاید کاربرد نداشته باشه.
ببینید، خوشبینی هم باید خردمندانه باشه دیگه. خوشبینی هم باید بر اساس شواهدی باشه. همینطوری خوشبین بودن که درست نیستش، که خوشخیالی به اون میگن. و این خوشخیالی دو سه بار میره ناکام میشه، از اون ور میفته،
برعکس میشه. ببینید،
خوشبینی از من میگم بدبینی از حقارت است، خوشبینی از حماقت است، واقع‌بینی از خردمندی. خوشبینی بدون دلیل از حماقت آدم، آدمی که به همه خوشبینه، با هر کسی معامله میکنه بدون بررسی و اینا، این ساده لوحی حماقته. اینطور افراد خیلی سرشون کلا میره، به هر کس اعتماد میکنه بدون بررسی. این خوشبینی، خوشبینی خوبی نیست. به آدم ها دارم میگم، به هستی و نظام هستی باید خوشبین بود، اون عین خردمندی است. به نظام هستی ما خوشبین باشیم، چون نظام هستی مصنوع خداست، مصنوع بهترین است. پس بدبینی به او خطاست. اما به آدم ها، چون آدم ها خیر و شرطشون هست، اگه خوشبین باشی از حماقته. بدبینی هم از حقارته. از آدم های شکست خورده پر از عقده حقارت همه رو بد میبینن دیگه. زان که آن اون کسی که در شکست زیاد داشته، اون که خرمن سوخته است، زان که آن بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته، اونجوری میشن. حساس حقارت، شکست، بدبختی، کمبود، عقده داره، همه رو بدبخت و بد میخواد ببینه. از حقارت پس بدبینی، از ضعف، از نقصی است تو وجود من. این خوشبینی اگر از خردمندی باشه خیلی خوبه. خب این که گفتم مکلیگان 2012 بود، اشتباه گفتم 2007، لابیگر 2007 همراه این روی این بخشش تحقیق انجام داده، دیده که اونایی که امیدوار و آینده گراتر هستن قدرت بخشندگی بیشتر دارن. پس کسی که گذشته گراست، آینده گرا نیست. آینده گرا بودن از کجا میشه فهمید؟ از برنامه‌های جذابی که این فرد داره. کسی که هیچ برنامه‌ای نداره، یه خانومی که تو خونه نشسته، تو آشپزخونه‌اش فقط با کاسه قابلمه‌ای زندگی میکنه، هیچ طرحی برای آینده نداره، هیچ برنامه‌ای، هیچ کلاسی، نه ورزش، نه هنر، نه کلاس‌های فرهنگی، نه مطالعه، نه برنامه تربیتی برای فرزندانش، خب این آدم ازش باید ببخشه؟ هی توصیه و موعظه. با موعظه نمیشه کسی رو صرفاً درمان کرد، باید طرح و برنامه بدیم. بگیم ببخش، توصیه‌ای نیستش که بگیم ببخش، اونم بگه چشم، توان بخشیدن رو این نداره. بعد همون فرد وقتی میگه ببخش، میگه من چطور ببخشم، این کارو کرده، اون کارو کرده. ما میگیم نبخش اصلا، فقط تو آینده‌گرا باش، نخوایم ببخشی پاک میشه از ذهنت. چرا؟ چون که وقت نداری که به اون غم و غصه و اون کینه فکر کنی.
اینقدر ذهن درگیر چیزهای دیگه است و برنامه‌های آینده که فرصتی برای فکر کردن بله. موضوع نیست.
ببین، آسیبی به آدم می‌خوره، مسیر اینطوریه. این آسیبی که به من خورد، یه احساس ناراحتی در من درست میشه. کسی من آسیب زد. دقیقاً مراحلش اینطوریه. این احساس ناراحتی در من درست شده، چیکار باید بکنم؟ دو حالت پیش میاد. یا انتقام میگیرم، سه حالت. که مکالو اینا تقریبا انجام داد واکنش ها رو، سه حالت. یا انتقام میگیرم، یا در خودم میریزم کینه میگیرم، یا بهسازی میکنم. یعنی اینطور شده اولش تو این شکست خورم یه چیز جبران دیگه میکنم،
یعنی از اون انرژی حالا مثبت یا منفی استفاده میکنم برای چیز دیگری و بهتر شدن.
مثل قهرمان ها که در جنبه شکست خوردن، در جنبه دیگه به اصطلاح تسلیل، سابلیمیشن، والاگیرایی، بهگیرایی کردن توی زمینه دیگه که جبران اون بشه. مثل کسی که مثلا نابیناست گوشای خیلی حساس‌تری پیدا میکنه نسبت به آدمایی که بینا هستن، و هر عضوی ضعیف میشه عضو دیگه قوی تر میشه که اونو جبران کنه به طور طبیعی. این سه تا واکنش نشون میدیم ما، بهترینشون واکنش سومی است،
همینی که الان گفتیم،
بهسازی. تو این شکست خوردی با یه چیزی که جبران کن. همین جمله‌ای که میگم آب جاری باش نه بمان نه بشکن، آب راکت محکوم به گندیدن یا زیر خاک رفتن است. آب جاری جلوشو بگیرم وانه میسته که کنار این برون میره. برای همین اینطور آدم با خودشونو آماده میکنن برای خوشبختی. یه سخن خدا داره، چقدر این دو تا کلمه چقدر پرمایه‌ست. به اعتقاد من استراتژی تعلیم و تربیته. میفرماد که هر کس راه ما رو بیاد، فمن اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که راه خدا رو بخواد بیاد، فسن و یسر و حول الیسرا، میگه نمیگه فسن و یسر و له الیسرا. یعنی چی؟ ما آسونی رو براش آماده میکنیم؟ نه نه، راه ما رو اومده، ما آسونی براش آماده نمیکنیم. فسن و یسر و هو، خودش رو آماده میکنیم با آسونی برسه. چقدر ارزش داره این؟ یعنی بچه‌ای که زمین خورده، اگه مادر بلندش کنه آسونی رو براش آماده کرده، اگه تشویقش کنه خودش بلندش او رو آماده کرده برای آسونی. ما آسونی رو برای فرزندانمون آماده میکنیم و اونا بچه های ضعیف، ناتوان و بی همتی بار میان. بعدم میگیم این همه خدمت کردم، خدمت بیجا کردی. مثل اون پروانه که پیلش رو بار کنی که زود در بیاد بیرون، هیچ وقت پرواز نمیکنه و میمیره. مثل شاهین که بچه‌شو میخواد غذا بده، دیگه پر در آورده میتونه بپره، میاد غذا رو دورتر از لانه میاره، نشونش میده، اون فریاد میزنه که به من غذا بیار بده، نمیبره به اون بده، میگه غذا میخواد، بیا این به پرواز کن، بیا این بر، نه یا بمیر. اینطوری پریدن رو به اون یاد میدن، ماهیگیری یادش میدن نه ماهی دستشون. این حالت باعث این که فسن یسر و حول الیسرا، ما او رو آماده میکنیم برای آسونی. پس افراد روحشون رو ما باید آماده کنیم برای بخشیدن. برای اینکه روح ما آماده بشه برای این بخشیدن، باید آینده گرا باشیم. آقایی که همسرت کینه ایست یا خانومی که همسرت کینه ایست، باید او آینده گرا شود تا بتواند ببخشد.
آقای میساق، من یه سوالی بود که شاید از یکی دو جلسه پیش هم توی ذهنم باقی بونده بود و میخواستم ازتون بپرسم. اونم این که ما داریم الان راجب خودمون حرف میزنیم در مقام بخشنده، یعنی کسی که میبخشد، ولی ما همیشه توی این مقام نیستیم، بلکه گاهی اوقات نیاز داریم بخشیده بشیم، نیاز داریم. دقیقاً دیگه یه کاری کردیم کاملا در ساله مجرم رو، به اون اصطلاح متداول مجرمانی که به ذه قانونی کردن، آره خطاکار، و نیاز دارم بخشیده بشم و مورد بخشش قرار نمیگیرم، در حالی که پشیمانم و مغبونم. چه کار باید کرد اینجور موقع؟
فردی که خطاکاره، حالا مجرم بار منفی سنگین تری داره، میگیم خطاکار، گناهکار، این فرد چجوری اینو باید ببخشیمش؟ من گفتم سه دست آدمو نمیشه بخشید. من خطاکارم، من چیکار کنم منو ببخشن؟ به اعتقاد من چهار مرحله باید انجام بشه که من شایسته بخشش قرار بگیرم. یعنی اون فردی که میخواد منو ببخشه، همه ما میخوام کسی رو ببخشیم، این مراحل اگه ببینیم از ته دل میبخشیم. اما اگه اینا رو ندیدیم، یا از ته دل نمیبخشیم، یا اینکه انتقام هم میگیریم ازش، نمیتونیم ببخشیم اگه بخوایم هم، یا بخشش ما بخشش همینطور مسخره است، همینطور چشم پوشیه که خطا، اون بخشش نیست. گفتم بخشش یک فعل و انفعالی است که باید درون ما رخ بده. چی کار کنیم که در درون اون فرد بخشنده این فعل و انفعال رخ بده که ما را از ته دل ببخشه؟ من خطا کردم. این سوال خیلی خوبی بود پرسیدید، که از زبان اون خطاکارهاست که من چی کار کنم منو ببخشه. اولین مرحله ای که یک خطاکار باید انجام بده، نشون بده، ابراز کنه، نشون بده که من شایسته بخشیدن بشم، چی کار باید بکنم؟ درک خطاست، درک و تحلیل خطاست. اینو ما باید نشون بدم. یعنی چی؟ من خطایی کردم، من دیدم خیلی اوقات بدون اینکه، اول درک بعد اقرار، من دیدم بدون درک اقرار میکنن. مثلا تو تلویزیون من زیاد دیدم با یه کسی که خلاف رانندگی کرده همون لحظه دوربین میاد باش مصاحبه میکنه. به نظرتون کارتون درسته که اینجا رو یه طرف اومدین من اشتباه کردم؟ بله حق با شماست، نه نباید این کارو بکنم اینا. خب این اقرار به دل میچی میشینه؟ من مطمئنم به دل هیچکی نمیشینه.
فردا هم همونجا میبینیش تو.
بله. بعد میگه بعد فردا هم بگیریش میگه ای شما دیروز این کارو کردین.
بله
نادونی کردیم آره دیگه. انسان جایز الخطا است. انسان جایز الخطا است، نادونی کردیم. به دل کی میشینه این حرفون که ما این آدم شایسته بخشیدنه؟
چجوری باشه شایسته میشه؟
آها. یا مثلا من دیدم یه دزدی رو میگیرن، یه خلافکار قاچاقچی رو میگیرن، یا میگن تو چرا این کارو کردی، حالا صورتشم شطنی شده باش مصاحبه میکنن، دستم دستبند میگه نادونی کردیم نادونی. اصلا از این آهنگ صدایی معلومه که این اصلا پشیمون نیست. این درک نکرده خداش، اصلا نفهمیده چی کار کرده. با قاتلی که هم چند وقت پیش اسمم نیارم، چند سال پیش قاتلی بود، مصاحبهش تلویزیون نشون میداد، میگم گفت نادونی کردیم، با لبخند گفت نادونی کردیم، ما 8-10 تا آدم کشتیم. بعد خب از تو این درک در میارید شما این آدم تحلیل کرده خطاشو، فکر کرده رو خطای خودش. من که خطا میکنم باید نشون بدم روی خطای من فکر دارم میکنم. اون فردی هم که بخواد ببخشه باید من اجازه فکر کردم بده ها. اشتباهی که بعضی ها میکنن همون لحظه میخوان اقرار بگیرن. اقرار کن، بگو غلط و اشتباه کردم، بگو بگو بگو، و وادارش میکنن با تحمیل، با زور، حتی با تنبیه و کتک، بگو. این اقرار گرفتن کار احمقانه است، کار درستی نیست که. اون که پشیمون نشده که، اون از ترس میاد اقرار میکنه، از ته دلش که توبه نکرده. بعدم
شاید به خاطر لجبازی بدتر هم بکنه.
بله فعلا داره یه عقب نشینی تاکتیکی میکنه. اون درک رو باید من مجرم، من خطاکار نشون بدم. این تحلیل که من فکر کردم، من تحلیل کردم، من فهمیدم، واقعا فهم، اینو من باید به نمایش بذارم. چجور؟ بگم به من اجازه بده فکر کنم، یا واقعا فکر کنم، تو رفتارم، تو حالاتم معلوم باشه دارم فکر میکنم و نزدیک اون خطا هم نمیشم، دارم فکر میکنم. اینو باید به صورتهای گوناگون به اون فرد نشون بدم. یا فرصت بخوام، به من یه روز فرصت بده من رو کارم، یا اون فرد بخشنده بگی که من به تو فرصت میدم فکر کنی. پس ریشه توبه واقعی تفکر است و تدبیر است، تحلیل است. بعد تحلیل دومین مرحله ای که یک فرد شایسته بخشیدن میشود اقرار است که من فکرامو کردم. و این اقرار که من دیدم بعضی وقت اسمش میذارم عذرخواهی مسخره. حق با شما، من اشتباه کردم، شما ببخش، شما راست میگی. این عذرخواهی مسخره بهش میگن و این عذرخواهی پوزش مسخره اون رو تحریک میکنه، لج اون فرد رو بیشتر در میاره. خب معلومه این نفهمیده، میگه این برو به کاره، باش حق با شما، شما راست
میگی. میگی
شما راست میگی، هر شما میگی، یعنی برو به کارت. و این اصلا توهینه و اون رو تحقیر داره میکنه و اون داره تحریکش میکنه به انتقام. کار خیلی بدیه این نوع عذرخواهی رو نکنه.
باب شده.
آره فراوانه، شما راست میگی. و چی بگم؟ گفتم تو راست میگی دیگه. این اقرار به خطا اقرار مسخره است، این توهینه به اون مخاطب. بگو بذار فکر کنم. حالا ممکنه بگی توی دعوای کوچولی پیش اومده که من نمیتونم
فکر کنم، خیلی متداول نیست، من مثلا اشتباه کنم بعد به طرفم بگم بذار فکر کنم.
لااقل میتونه بگه عجب اتفاق رخ داد، عجب متاسفم. لااقل اینو که میتونه بگه. نذار شما راست میگی، حق با شماست. خب یه جوری یه کلمه واژه به کار ببریم که مثل این عذرخواهی مسخره نباشه، که اون فکر کنه ما داریم سنبل میکنیم.
اون که خیلی لج در بیاره واقعا،
خیلی بده. من اینطور افراد رو ببینم، اون کسی که بیاد بگه من اشتباه نکردم یا هیچی نگه، اون آدم بهتر میتونه ببخشه.
آره باز به جرأتت بگو، میگه من آره خوب کردم.
آره این از هم داره، این داره در حقیقت فریبم میده، انگار کارش اینه. پس اول تحلیل، تدبر، تفکر، فکر کردن، و بعد از اون اقرار به این که متوجه شدم که چرا اشتباه کردم، چی شد اشتباه. تحلیلم داره میگیم یعنی که اشتباه من در چه حدی بود، در چه حدی اشتباه شد به من میخورد، به شأن من نه. و یکی حد اشتباهو در بیارم، تو علت و نتیجه اشتباهمو در بیارم. این یعنی درک اشتباه، یعنی چی باعث شد من اشتباه رو بکنم، چی باعث شد به معنای توجیه و اینکه رفع مسئولیت نیستا. آخه من بعضی ها میگیم که چرا فحش دادی، این باعث شد، چرا مثلا آسیب زدی، این باعث شد، چرا دزدی کردی، اون باعث شد، چرا انحراف داری، این باعث شده. همه باعثن که این خراب بشه.
خودش هم مقصر نیست.
اصلا این آدمی که همه شرایط باعث اوست، یه عروسکی داره توهین به خودش میکنه. یعنی من هیچی نیستم، یه آدم پوچ بی اراده، همه باعث منن، همه چی باعث هر چیزی در من میشود. این آدم اراده داره. به این آدم بگیم تو خیلی، تو با اون به اصطلاح اون جاروی که برمیدارن جارو میکنن خونه رو فرق نداره، چون هر وقت بخوان برمیدارن میزنن زمین، نمیدونم آویزون میکنن یا افقی یا عمودی، تو هم همین دیگه، همه چی راحت باعث توست، تو داری توهین میکنی به خودت. بله ما باید شرایط را باعث شویم، نه شرایط ما را. به میزانی که قدرتمندیم ما باعث شرایط میشویم، شرایط ساز میشویم. به میزانی که ضعیفیم شرایط باعث ماست. برای همین قهرمان ها شرایط سازن و آدم های ضعیف شرایط پذیر. و اونا هیچ وقت هم شرایط آدم به سرمنزل خوشبختی نمیبره، هیچ وقت. پس ما باعث علت ها رو داریم پیدا میکنیم که مدیریت کنیم علت ها رو که در ما تأثیر منفی نگذارن. نه اینکه این باعث شد من فحش بدم، این باعث شد من او رو بزنم و اون بگو، من میگم چرا تنبیه کردی، چرا مثلا همسرتو زدی، میگه بگو چی کار کرد که من زدم. یعنی دقیقا مبرا میکنه خودش رو، این توجیه هست. چی کار کرد؟ نه، هر کاری کرده باشه، عقل به اینه که بدی او رو مدیریت کنی، تو بدی نکنی. اگه بدی رو با بدی جواب بدی، بدی کی تموم میشه؟ آتش رو بلند شد برو آب زنن، نه بنزین بزنن. میگی بهمون چی کار کرد؟ اگه من هم مثل او رفتار کنم که منم که اونم، تو از اون ناراحتی که چرا این کار کرده، تو هم که همونی، زدم اهانت کرد، اهانت کردم، خب که منم همونم که، پتو چرا ناراحتی؟ دوتایی مثل همیم، هیچ کما ناراحت باشیم. و این درسته؟ ید رونا بالحسنت سیعه اینه بلتی هی احسن اینه. قرآن میگه با خوبی دفع کنیم، این اسم مسلمونی ماست. و تو جاهایی که به خلق و خو میرسه دینمون میره کنار، دینمون فقط تو مراسممون زندونی شده، یه مراسمی باشه تو اونجا دین و دعا و اینا میگیم و میایم تو روزمرگیامون فراموش میکنیم چی شد. دینمون باید تو سفرهامون باشه، دینمون باید توی اتوبوس سوار میشیم، توی معاملاتمون، تو حرف زدنمون، تو خشممون، تمام اینا باید سایه خدا باشه، سایه اعتقاداتمون باشه. نه اینکه دینمون تو مراسم بازی میکنیم، یه دین بازی در مراسمه که درستی تو لحظه لحظه نفس کشتن ما باشه. خب این حالت، این وضعیتی که در ما رخ میده، وضعیت مثلا عصبانی شدن و اینکه تحت تاثیر قرار نگیریم، اون بدی کرده مدیریت بکنیم و اون بدی شد جمع کنیم و بر خود خوب بکنیم، این یعنی قدرت، این ارزش داره. پس نگیم او باعث شد من این کارو کردم. تحلیل خطا یعنی علتیابی، درک حد خطا و نتیجه خطایی کردم چه خواهد بود. چرا نتیجه رو باید بررسی کنیم؟ برای اینکه من بدونم این خطایی کردم، من به تو بگم که میفهمم به تو چه ضربه ای زدم. میدونی اگر این رو به شمایی که میخوای منو ببخشی بگم، چقدر خونک میشی، آروم میشی؟ که فقط بدونی که من درک کردم.
مثلا بسیار... این مثال میزنیم،
یعنی این کاری کردم، دیر اومدم، تو سر اون قرارت نرسیدی، اون قرار مثلا یک معامله ای داشتی، آسیب خوردی، من میدونم اون سود و اون پول چقدر در زندگی تو نقش داشت و تو آسیبی که، قشنگ تصویر کنم. میدونی وقتی اگه شما به من صدمه زده باشی، اگه احساس کنم که فهمیدی به من چه صدمه ای زدی و ناراحت هستی، من آرومتر میشم. اما اگه احساس کنم اصلا متوجه نیستی من چه صدمه ای زدی، حالا مگه چی شده، این چقدر اذیت میشه آدم اینو. حالا مگه چی شده، خب جریمه شو میدیم. خب بعد این حالت بعد رانندگی میکنه، خطا میکنه، میگه جریمه شما میدیم. خب وقتی که من کشتی چی؟ اینقدر طلبکاری نمیگی. بعد درک آسیب خطا، نتیجه خطا، خیلی اون بخشنده رو ترغیب میکنه برای این که من ببخشم، که من بخشیده بشم و اون منو میبخشه. میگه فهمید چه آسیبی به من زد. پس اول درک، فکر کردن، تحلیل کردن، تحلیل، و دوم اقرار به خطا شد. فکر کردن خطا، علتیابی، حد خطا رو بشناسیم و نتیجه خطا رو ابراز کنیم که این آسیب زده. دوم میشیم. سومین مرحله، مرحله جبران است. چیست توبه؟ آن که باز نگردد فرد به آن کاری کزان شده پشیمان. این توبه است. بعضی میگن که بابا تو 15 ساله داری این خطا رو میگی، اگر فرد توبه نکرد، توبه کرده واقعا دیگه نمیخواد اون کارو بکنه، نگو گناهی که بخشیده باشی زبون، سخن زان دیگر باره تازه نکن. اگه بخشیدی اونم تکرار نکرد دیگه نگو. خدا هم میبخشه، خدا میبخشه، خدا قولی نمیبخشه. خب درست نیست که این، از خدا که نمیشه دیگه انتقام جوتر بشی. یا خب درستش اینه که تابع او رفتار بکنیم. خب اینجا وقتی ما فرد خطایی کرده دیدیم جبران داره میکنه، جبران داره میکنه در رفتارش و تکرار نمیکنه، انصاف نیست خطای توبه کرده اقرار کرده رو بگیم. اصلا مروت نیست، من که اشتباه کردم، اقرار کردم، گفتم چه آسیب به تو زدم و دارم جبران میکنم، این مروت دوباره همون خطا رو تو سر من بزنی، این انصافه، خدا رو خوش میاد، اصلا درست نیست. یا نگه داریم پرونده رو، یه خطای دیگه، یه چیز دیگه گفتم، اون خطایی که دیگه انجام دادم اونم بزنید سر من، پرونده کشی کنیم، امتیاز کشی که اونم بودی راستی ها، اون که دیگه تموم شد، اونو نگو با انصاف. وقتی اونو بگیم نتیجه بدی خواهد داشت، نتیجه این خواهد شد که من چه جبران بکنم چه نکنم، چه
پشیمونه، تو که یادت میمونه،
تو که یادت میمونه و تو که نمیفهمی، درک نمیکنی، خب پس چه فایده داره ما همین راهو بریم دیگه، چون نیکی کنی یا نیاید به بار، بدی کن مگر بهتر آید به کار. مثل که نیکی هم کردیم فایده نداشت، هم بزن بد باشیم. و اینجاست پس محل سوم جبران کردن است. یعنی من جبران بکنم و اون فرد منو ببخشه، میبینه من خیلی دارم تلاش میکنم برای درمان این قضیه و این باعث میشه که او ترغیب بشه منو ببخشه. و نکته ای که در مورد بخشنده ها باید بگیم که حتما اون کسی که داره جبران میکنه رو تشویق کنیم، نگیم حالا خیلی مونده، حالا خیلی خطا کرد، حالا ناامیدش نکنیم، تشویقش کنیم به جبران. نگیم که یکی دو بوده شده 8، آفرین که 8 گرفتی، نگیم 8 باز گرفتی، که ما فکر کردیم الان نمره قبولی میاری، دفعه بعد میشه 9، بازم تک 10 آوردی، آخه میگه بابا نخواستم، ما دورم میگرفتیم همینو میگفتی، 9 هم گرفتیم، 10 هم گرفتیم همینو میگی. ناامید نکنیم، تشویقش کنیم. جبران بخشنده هم باید دید. پس منی که خطا کارم باید جبران کنم و این جبران رو نشونش بدم، حتی از خودش کمک بگیرم، بگم من چی کار میتونم بکنم که جبران کنم،
که تو آروم بشی،
بله، که راضی بشی. منفرد بگه هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه، برای اینکه این صدمه که خوردم دیگه قابل جبران نیست. ممکنه اینطوری اگه بگیم ناامید میشه. البته میدونم بعضی از صدمه ها قابل جبران نیست، ولی همه که اینطوری نیست، همه جا اینو نگیم، بذار اون فرد تلاش رو بکنه بهتر بشه و بگیم باشه تو میتونی مقداری از اون زخم منو مرهم بگذاری، لااقل اینو بگیم، لااقل مقداری رو میتونی جبران کنی. و اگر شروع کرد جبران کردن، دو قدم هم به سوی خدا اومد، خیلی ارزش داره.
خیلی معامله گرانه نمیشه، مثلا من بگم انقدرش رو میتونی جبران کنی، یا اون بگه چجوری برای جبران کنم، یعنی انگار که یه حساب کتابیه، خب حالا انقدر میدی انقدرش جبران میشه، انقدرش هم که
اولا که آسیب به من زدی، آسیب منه که باید جبران کنی، نمیشه تو خطا کنی من جورشو بکشم، که این عدالت و انصاف هم اینا میگه. شما خطا کردی من جورش کنم، عدالته؟ حالا اشتباهی شده، اشتباه بیا جبران کن، که بعضی اشتباه میکنن ببخش، بخششو به جبران نداریم، اصلا معنی نداره، چجور ببخشم؟ من سوختم، تو ببخش، با ببخشی تموم شد، وقت منو سوزوندی، صدمه مادی به من زدی، صدمه روحی به من زدی، ببخش. خب بعدم بگیم که خب چطوری ببخشم؟ این بگی نبخش، چقدر بعد اینجور برخورد، یعنی تو مهم نیستی، ببخشی نبخشی، در حالی که من میبخش، چطور جبران کنم؟ چطور میتونم جبران کنم این صدمه رو؟ بعد بگه این مقدارش من میتونم جبران کنم، در توان منه. این باز خیلی بهتر از اینه که بگیم که فقط ببخش بدون جبران، نمیشه، بخشش بدون جبران نمیشه. خدا هم میگه توبه کردن پشتش عمل صالحه، یعنی رفتارشون بده جبران کن. پس اگر ما کسی که میخوام ببخشیمش، تشویقش کنیم به جبران، و منی که میخوام بخشش بگیرم، جبران رو نشون بدم، رفتار جبرانو. و اگر بلد نیستم، تو بخشنده به من یاد بده چطور جبران کنم، بگو این کارا رو بکنی جبران میشه. همین که به سمت جبرانم پیش بره، تو مسیر جبران و به سوی خدا هم قرار بگه، دو قدم هم دو قدمه، خدا رو شکر. مثل اون عارف است، میگن ابو سعید ابوالخیر مسی که میره سخنرانی بکنه بر منبر که مینشینه شروع بود مسجد، جمعیت زیاد بود، جلو خالی بود، عقب پشت بود، جا نبود جمعیت دیگه بیان توی مسجد. بعد یکی بلند میگن شروع کن، یکی بلند میشه میگه با یه صلوات هر کی از هر جایی است یه قدم جلوتر، صلوات میفرستن، بلند میشن، هم میان جلو. بعد اون صدق الله میگه و میاد پایین، میگن چرا پس صحبت میکنم؟ میگه هر چی که من میخواستم بگم، اولیای خدا میخواستم بگم، پیامبران میخواستم بگن، این گفت هر کی از هر جایی که است یه قدم جلوتر. نمیدونم به هر جایی که هستی خلاف نفس و عادت کن که رستی، از اون عادت، از اون درجا موندن بزن بیرون، بیا بیرون، همین یعنی رستگاری، همین حرکت به سوی جلو، به سمت خدا. این جبران، این سومین مرحله که من خطاکار باید انجام بدم تا او رو راضی کنم. پس از او میپرسم و اگه نگفت، اگه دلخور هنوز، خودم تلاشایی میکنم هی چند در میون ازش بپرسم. چهارمین مرحله که من بتونم شایسته بخشیدن بشم و آخرین مرحله است، دلجوییه. آخرش دل، یعنی بعد جبران یا بعد شروع جبران، در حالی که اولی مرحله ما دلجویی میکنیم،
یه راست میریم سر اصل مطلب.
خطاست چرا نداریم؟ یه خطایی که روشو میبوسه رو ببخش، برای دلجویی میخواد بکنه،
حتی جواب میده.
اگه اشتباه مثلا این پای منو لگد کردی، آره اگه رومو ببوسی من میبخشم. زندگیمو لگد کردی که با این ماچ
دیگه در حد پا لگد کردن که دیگه بخشیدن اینا نمیخواد، که همینجوری باید بگذریم.
خب یه کوچولو باشه، آره آدم ساده میگذره، یکی زندگیمونو لگد کنه، حالا ببخشید مگه چی شده دیگه، چه مسئله هستش که ما این کار انجام بدیم. پس آخرین مرحله، مرحله دلجویی است. خود اون دلجویی هم باید شرایط سازی کنه که چجوری مثلا آروم میشه، حالا کادویی میخواد بگیره یا دستگلی بگیره یا شرایطی فراهم بکنه که اون دوست داره، اون وقت دلجویی بکنه. دلجویی ابتدایی که چهارم مرحله است، دلجویی مسخره میشه و اثرم نخواهد داشت واقعا.
با این توضیح که شما میدین و این همه مراحلی که دارم، بهتر آدم نکن و هیچ کار رو به این مراحلم برداره.
ولی اساسیه دیگه، اینطوری دیگه. من همه راه ها رو، من راه اساسیشو گفتم. ببینید آدم اگه حوصله نداره این کار رو انجام بده، حوصله نداره زندگی کنه، حال نیم بند و قله های بلند نشاید، هر مهر ارزان و عروس گران نشاید، خب نمیشه. ما یه چیزی رو میخوام مثلا بهش برسیم، تلاش باید به زر از معدن، به جان کندن برایت دیگه. میخوام به زر برسیم مفت نمیشه. این استراتژی هاست که پایدار میکنه قدرت بخشیدن را. ولی همینطور سنبل بکنیم بخشیدن را، بخشیدن هم پایدار نیست.
بسیار عالی. من پرسش برنامه رو با اجازهتون یه بار دیگه بخونم و اون همینه که خانم آقایون، برای بخشیدن و اینکه قدرت بخشیدن داشته باشیم، کدوم گزینه توی اولویته؟ الان داره زیر نویسم میشه. یک، قوی بودنمونه که باعث قدرت بخشیدن ما میشه در وهله اول، یا نه هنر، ببخشید، مهر انسانی داشتن، انسان دوستی، کدوم یکی از این دوتاست؟ 30045 سامانه پیام کوتاه ما 3-4-45. و بازم تکرار میکنم که شما هر جایی از برنامه که احساس کردین نکته ای هست که فراموش شده باید حتما میگفتین، یا سوالی هست و ابهامی در ذهن شما شکل گرفته، حتما برای ما بفرستین. همکاران من و خود من در حد امکان پیامک های شما رو خواهیم خوند و اونها رو در جلسات بعدی مطرح میکنیم و دستور کار جلسات بعدی مخواهیم. آقای دکتر ابراهیم میساق، برگردیم سراغ اون ور قضیه، یعنی خودمون زمانی که میخوایم ببخشیم، آیا بخشیدن با سطح تحصیلات ما و مثلا میزان دانش ما هم ارتباطی داره؟ تاثیرگذار اینها روی بخشیدن؟
بله، من این تحقیق رو بیدم که مال خانم دکتر سیف و آقای بهادری بود، این بود که تحصیلات هر چقدر بالاتر باشه قدرت بخشیدن بالاتر میره،
افزایش پیدا میکنه. آره، رابطه مستقیم داره.
بله، یعنی افرادی که تحقیق شد، 347 زوج بین زوجها بررسی شد که اینها تحصیل کرده و دیپلم و زیر دیپلم بودن، اونایی که دانشگاهی بودن قدرت بخشیدنشون بیشتر بود.
چرا
بخشیدن؟ فکر میکنن بخششو پایدارتره. میدونین مسئله مدارترن افراد تحصیل کرده. مثلا اگر کسی خطایی کرده فکر میکنن و بیشتر میتونن خودشون جایون بذارن و درک کنن. افرادی که سوادشون کمتره بیشتر هیجانی تحلیل میکنن مسئله رو تا مدبرانه و خردمندانه، هیجانی احساسی تحلیل میکنن. با احساس هم خب آدمی که با قلبش فکر میکنه خیلی اشتباه میکنه. خدا عقل بالاتر از دل گذاشت که ما با خردمون با عقلمون تصمیم گیری کنیم و فکر کنیم و بررسی کنیم، نه با دلمون. اگه با دل ما بخوام تصمیم گیری کنیم خب اشتباه زیاد خواهیم کرد. بنابراین این افرادی که هر چقدر مطالعه تحصیل کردن، نه که حالا بره مدرک دانشگاهی بگیریم، اهل مطالعه را دارم میگم، اهل سواد، تحصیلات، فکر کردن، اهل کتاب.
خب آخه اینجا یه دونه سایه ابهامی پیش میاد، اونم این که خب منی که مثلا فلان مجله خانوادگی رو هم میگیرم میخونم و ماهی یه بارم میخرم میخونم، اهل مطالعه محسوب میشم چون دارم مطالعه میکنم دیگه. اونی هم که میره فلان کتابهای مخصوص به هر حال روابط توی زندگی و روابط بین انسان، کتاب‌های شاخصی هم هست، اونم اهل مطالعه محسوب میشه. حالا بگذاریم از اونایی که دانشگاه رفتن.
کلاً افرادی که دانشگاهی هستن، اصلا کسی که وارد دانشگاه میشه هممون اینو اقرار داریم، خلقش اصلا زمین تا آسمون عوض میشه.
مدل فکر کردن آدم عوض میشه.
حرف زدنش، فکر کردنش، چون یه جایگاه میده. نقش جایگاه در شخصیت یکی از مباحث مهمه تو روانشناسی اجتماعی که یعنی میگن تأثیر نقش بر انسان. نقشا خیلی تأثیر دارن،
جزء طبقه قرار میگیره آدم.
اصلا ببین، من به عنوان موعظه‌گر، اگه من بشم یه موعظه‌گر و مدرس اخلاق، این به من بگن تو برو تو این گروه، تو این تیم، تو این مدرسه، تو اینجا تو کارت مشاوره و موعظه‌گر اخلاقی است، قطعا این نقش باعث میشه رفتارهایی در من رخ بده که قبلا نبود. نقش تأثیر میذاره دیگه. کسی که دانشگاهی شده، خود این نقش تأثیر میذاره درش. مثلا چه تأثیراتی؟ که این بیشتر فکر کنه، کمتر اشتباه کنه. تو تحصیل کرده ای دیگه، از تو باید تو لیسانس داری. گرچه الان لیسانس داشتنش عادی است، نداشتنش ننگه. یعنی اینطور نیست که قیمت باشه. یه وقتی شیشم ابتدایی هم قیمت.
من کماکان فکر میکنم که با قیمت.
بله،
با ارزش کماکان.
به اعتقاد من ارزش به این نیست. به اعتقاد من این است که ببین، من میگم که فرق است بین عالم و حکیم. کسی که یک ساعت مطالعه می کند 100 ساعت فکر، حکیم است. و کسی که یک ساعت فکر می کند، مطالعه می کند، یک ساعت فکر می کند، عالم است. ما عالم احمق داریم، حکیم احمق هر کس. حکیمه که قیمت داره، عالم بسیاره، با سواده، ولی آدم اینقدر نادون، اینقدر خطا کرده، اینقدر به حق این اون ظلم کرده، ولی انقدر با سوادم است، ولی تو مسائل جزئی زندگی درمانده است. ما عالم پر اشتباه داریم، ولی حکیم نه. حکیم اتفاقا حکمت، یعنی محکم بودن با ریشه از کارهاش. و حکیمه یعنی پایه رفتارهاش منطق، استدلال درستی است، محکمه. به همین جهت اعتقاد من اینه که اگه بخوام حکیم بشیم، یک ساعت مطالعه کنیم، 100 ساعت فکر کنیم. نه اینکه بالا سر انباردارای اطلاعاتیم و سرمون کوهی از اطلاعات. یک نقل قولی از دکتر حسابی من شنیدم که جالب بود برام، که داشت مطلبی رو مینوشت، یادداشت میکرد. گفتن چرا یاد نمیگه، چرا حفظ نمیکنی؟ مگه انباره که همه چی اینو میذارم اینجا و خواستم ازش استفاده میکنم. ذهن ما برای تدبیر و تفکره. یه سری اطلاعات شاکلدار رو جمع میکنیم ذهنمون یاد بگیریم، ولی برای تفکر، نه برای باسواد شدن، برای خوب دیدن، برای فکر کردن و تحلیل کردن اون اطلاعات هم داریم، ما استفاده میکنیم. کسی که پس بیشتر میداند الزاماً عاقل نیست. کسی که سوادش بالاست، دکتر و فوق دکترا، الزاماً عاقل نیست. ما دکتر کم عقلم داریم، ما نمیدونیم، ما کم سواد با شعورم داریم. در این روستاها پیرانی هستن که واقعا حکیمن. من دکتر باید سانوی تلمز بزنم برم پیشون بشینم گوش کنم حرفاشونی که از دل هزارها سال زندگی انگار این کلمه ها واژه ها در اومده، انقدر خرد توش.
همینطوره، ولی در حالت کلی و در حالت متعادل، اونهایی که به قول شما تحصیل کرده ترند، توانایی بخشیدن بیشتری درشون وجود داره.
بله، به خاطر اینکه بیشتر فکر کنن، نقششون و نقش اجتماعیشون انتظار بیشتری از اونا داره دیگه، از این نقش. مثلا یه تحصیل کرده یه دکتر اگه یه خطایی بکنه درگیر بشه، اصلا در شأنش نیست تا یه آدمی که پایین تر باشه. انتظار جامعه از افراد تحصیل کرده اینه که ادب بیشتری داشته باشن، بخشیدن بیشتری داشته باشن. چشم یعنی شما بگذر، شما که تحصیل کرده ای بگذر، اصلا این تو وجودشون هست. این نقششون تأثیر میذاره و بخشنده تر خواهند شد. نفرات. اما بریم سراغ اون بحث روش های درمانی که چطور ما میتونیم، چقدر فرصت داریم که ما
فکر میکنم در 12 دقیقه.
بله، روش های درمانی که وارکینگتون و ریپلی انجام میدن، یا این پنج مرحله مطرح کردن، طرح کردن، روش درمانی براندسما هم هستش که من این وارکینگتون رو ترجیح میدم، کامل تر هستش که حالا یه نفر میخواد این او نداره درمان کنه خودشو، چیکار کنه که درمان بشه و چیکار کنه که این قدرت پرورش پیدا کنه درش. من به طور کلون چهار تا مؤلفه رو گفتم که اون بعد روح مثلا قدرت و همدلی و مهر انسانی و شایستگی و آیندگرایی درش زیاد بشه خود به خود بالاتر میره. حالا برای جلسات درمانی مثلا اینایی که روانشناسن، اینایی که مشاور هستن، میخوان یه حس کینه و انتقام و نفرتی در این ایجاد شده و این داره آزار میبینن کنن، چی کار باید بکنن؟ اولین مرحله درمان فکر کردن و یادآوری اون آسیبه. یعنی چند جلسه باید بگذارن راجع به اون آسیب حرف بزنه فرد. اینجا ممکنه سوال بشه که حرف بزنیم تازه کردن اون خاطره بیشتر اذیت نمیکنه؟ به اصطلاح یه پالایشه اگر حرف بزنه. تحقیق شده کسانی که راجع به ناراحتی‌هاشون، فشارهای روانیشون حرف میزنن، اون فشار روانی کاهش پیدا میکنه. مثلا افرادی که استرس داشتن در مورد امتحان، که از این امتحانی که میخوان بدن ترس دارن، یا میخواستن یک ملاقاتی بود ترس داشتن، هر چی بیشتر راجع به اون حرف میزدن، گفتگو میکردن، دیدن که اینایی که اصلا گفتگو نکردن، گفتن فکرش نکنین، خیلی ترس بیشتری داشتن، سر اون جلسه امتحان استراب بیشتری داشتن. اما اینایی که حرف زده بودن دیدن استرابشون کاهش پیدا کرده. این موضوع برای خانم‌ها چندین برابر بیشتره تا آقایون. دوست دارن بگن. آقایون اگه مشکلشون حل شه آروم میشن، خانم‌ها اگه بگن هم آروم میشن. یعنی انقدرشون تأثیر داره. برای همین نیاز دارن خانم‌ها حرف بزنن و بگن. خانم‌ها بعضی وقت دوست دارن گله کنن. حالا به زبان یه خورده بعدش میگیم قُر. ولی آقایون تحمل اینو ندارن گله. بعضی فقط میخواد گله کنه. همین گله هم بکنه آروم میشه ها. بعد خودش بعد میگه که نه صرفون واسه منطقی نبود. ولی آقا میگه همون لحظه شروع میکنه منطقی تحلیل کردن که نه این حرفت غلطه. بابا اون میخواد فقط حرف بزنه.
نسخه نمونش.
فقط خالی.
من اول ازدواج من مشکل رو داشتم آقای میساخ که تجربه است دیگه. حالا اینا توصیه‌ای که
گله رو بشنو. آره دیگه. آروم میشه.
الان دیگه فهمیدم البته.
خوبه زود فهمیدید اگه میگن بعضی
جای باریک نکشید.
بعضی دیگه میشه همه چی رو دیگه قارت میشه میره از زندگی.
اثرات فهمیدن اینا هنوز هست.
کنون بستن در خانه چه سود است که دزدش هر چه در خانه رو بوده است. یعنی باید به موقع دور کن زنبور رو نخورده نیش قبل اینکه واقعا لطمه خوریم. این بحثا کمک میکنه دیگه. حالا مثلا آقایون این کارو بکنن، بیش واقعا وقتی برای شنیدن گله های حتی دارم میگم غیر منطقی خانوما بگذارن، ببین چقدر حال اون خانم خوبه و چقدر علاقهشون زیاد میشه.
نکته جالب اینه، حالا شاید من این تجربه رو دارم که بعدش اتفاقا خودشون میان. یعنی مثلا من گاه گاهی داریم پیش میاد که این گفتگو رو دارم، گاهی وقت همسرم میاد و بعد از مثلا یه رو 20 دقیقه میاد میگه اون حرفی که زدم یه بخشش هم مثلا چیز نبود، فقط تو اون لحظه دوست داشتم بگم.
و این آروم میکنه. وقتی ببینید اینجا سطح عقله، اینجا هیجان. اگه هیجان بزنه بالاتر از عقل، این منطقه بالاتر سطح حماقته، سطح اشتباهه. یعنی تو این مرحله آدم ها اشتباه میکنن. وقتی آدم خیلی هیجانی شده اینجاست، وقتی گوش میکنی هیجاناتش رو تخلیه میکنه میاد توی منطقه عقل و عقل حاکم میشه. خودش میگه که آن اینایی که گفتم اینقدرش اشتباه بود.
ولی لزوما مال خانم ها هم ممکن نباشه، چون خود من هم گاهی اوقات این اتفاق برام میفته و نقطه مقابل همسر منه که مثلا آروم گوش میده یا دیگران.
من گفتم در خانم ها بیشتر است. من گله ای دارم از شما. میدونی وقتی خوب گوش میکنی، وقتی بردبار طبیبانه گوش میکنی، من آروم میشم. وقتی آدم آروم میشه عقلش بهتر کار میکنه. من همیشه میگم در حل در فضای هیجانی حل مسئله نکنید، چون عقلها خوب کار نمیکنه. تو فضای گرد و خاک چشما خوب نمیبینه، گوشا خوب نمیشنوه. بنابراین وقتی ما میشنویم آروم و به او آرامش میدیم، این هیجان خاموش میشه. حالا عقلانه تر حرف میزنه، خودش میگه نصفش بی خود بود، نسبیش غلط بود، ولی ما این کار نمی کنیم. اشتباهش در میاریم، همونجا مقابله می کنیم، صد هیجانی پایین نمیریم، بالاتر هم میبریم و میکشه دیگه به جنگای گلادیاتوری دیگه. بعد میگه که آخه بعدم میام مشاوره میگن آخه ببین چه حرفایی زد، و بعد میگم خب این حرفا رو اصلا گوش میکردی؟ بعد خودش میگفتش که اشتباه کردم. تو حتی حاضر نیستی که مقداری گله و غر رو بشنویم. پس یاد بگیریم که گله‌مندی ها رو گوش کنیم، چه منطقی چه غیر منطقی، با محبت هم گوش کنیم، با آش بخشی بعد گوش کنیم، درست خواهد شد. خب قسمت اول درمان اون مرحله بیاد آوری آسیب شروع میکنه، آسیب ها رو گفتن و ما گوش میکنیم و میپرسیم و تحلیل میکنیم و همراهی میکنیم، همگامی. تو این قسمت اگر درمانگر یا من پدر مادر همسر به عنوان درمانگر اینجا میخوام اون فردی که آسیب زد نوشت زدم میخوام آرومش بکنم، بعد واکنش متناسب داشته باشم. نه اون داره حرف میزنه مثل پوستر گوش کنم، گفتن گوش کن دیگه، من دارم گوش میکنم. اینکه گوش کردن نیست، واکنش نشون بده آخه.
او یعنی چی واکنه؟
حالا خوبه، حالا بازم بعضی بدتر از این، مثلا نگاه کرده همینطور مثل پوستر گوش میکنه، بعضی با تلویزیون و با روزنامه و با تلفن هم داشتم که بگو گوشم با تو، گوشت مال خودت، هوشتو میخوام، گوشت به چه درد من میخوره، حواستو میخوام، تعطیل همه چی، شش دنگ حواس گوش کنیم با توجه و محبت، توجه و محبت. بعضی از خانوما میگن آقا گوش نمیکنه، میگم آقا اومدی تو خونه اینطور، خب بگو بگو چی میخوای بگی. خب این که بعده که اصلا هیچ چی نمیخوام بگم، نیم ساعت یک ساعت شش دنگ حواس در حضورم بنشین، همین، اصلا حرفی نه، حرفی هم داشته باشم خاموش میشه، درست میشه، شش دنگ حواس در حضور هم بنشینید. این میدونی چقدر تقویه میکنه، آروم میکنه؟ ما شش دنگ حواس نمیشینیم
واقعا، هم اصلا دریغ میکنیم،
اصلا عادت نداریم به این کار. میگه من اصلا خب چی بگم، خب بگو، قرار نیست که بشینیم بگیم بابا من حضور با شش تا تو رو میخوام، همین، هیچی هم توش نمیخوام بگم، حضورت برام مطبوع و پالایش کننده است، اینو میخوام، اینی که حق داریم. پس آسیب رو میشنویم، صدمه‌ای خورده رو فرد میگه، اشک میریزه، ما هم غمگین بشیم باهاش و اگر جایش خیلی عجیب شگفت انگیز باهاش تعجب کنیم، همگامی با واکنش‌هایی که نشون میدیم. این قسمت اول. قسمت دوم بعد از اینکه یادآوری کردیم همدلیه. ان شاء الله اگه توفیق بود یک روانشناسی همدلی چند جلسه ما باید بحث رو بگیم که فولاد بایه که ما روح همدلی رو چطور تقویت کنیم در خودمون. توی جامعه که همدلی نباشه اون جامعه میمیره، اون جامعه پر از فساد، پر از انتقام، پر از آدم کشی و بزه خواهد شد، چون کسی دلش به کسی نمیسوزه. ما باید دلمون به هم بسه، این روح همدلی، فضای همدلی چطور، یه بحثی میخواد. خب دومیش همدلیست که ما، همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی چی؟ درک متقابل، اول بفهمم خود رو به جای شما بگم. خیلی مهمه که توانایی که خودم به جای شما بگذارم. آشنا داند زبان آشنا. شما دردت میگی، منی که درد نکشتم که نمیفهمم که. آن کس که زد درد آشناییست داند که متاع ما کجاییست. اگه من روانشناس بخوام بشینم از دردهای شما بشنوم، اگه خودم نکشیده باشم این دردها رو یا نسبتاً حس نکرده باشم، واژه‌های من معلوم میشه، واژه‌هایی که از سینه‌های سوخته در اومده یا کتاب‌های سرد کتابخانه‌ها در اومده، چون اینترنتی در آوردم این واژه‌ها رو، فقط واژه‌های من باورپذیر نیست، حس نداره توش، از وجودم بیرون نمیاد، اون وقت تأثیرش هم کمتر خواهد بود. همدلی یعنی که قشنگ بتونم خودم رو جای شما بگذارم. اگر این کار رو ما بکنیم اینقدر میبخشیم و توان پیدا میشه. حالا این بخشیدنی که من میگم، مثلا به عنوان مثال یه کارمندی که آقای میاد ساعت 2 ظهر با پرخاش میشه رو کارم و عصبانی اینا، یک لحظه خوش و جایین بذاره همچین راحت میبخشتش، میگه الان احساس کنی آدم مثلا کسیشو از دست داده و توی موضوعی ورشکست شده، مالش هم برده است، چند تا صدمه خورده، الان اومده اینجا کارش هم معطل شده، تو خودت جایین بودی انصافا چه برخوردی میکردی؟ من نمیخوام توجیه کنم هر رفتار رو، فقط درک کنیم، درک کنیم. اگه درک کنیم، من جلسه پیش میگفتم میخوام درگیر شیم با یکی جوونیه خطایی کرده، میخوام درگیر بشیم با او، اگر احساس کنی اینم بابا خسته است، کارگری زحمت کشته، الان چون خواسته مادرش داشته نتونسته، ناراحته، قلب یه مادریه، دلت میاد این قلب مادر رو زخم میکنی و بشکنی. این همدلی خود رو جای فرد گذاشتنه. سومین مرحله فرد تواضع، یعنی این که خودش، حالا برگرد به خود، ببین قسمت میگه مرحله تواضع، برگرد ببین خودت خطاهای اینجوری داشتی یا نه، الان تو یقینی گرفتی چرا این کارو کردی، تو چرا چاله انداختی خانم تو رانندگی، خودتون انداختی چاله واقعا ماشین، خودتو تصرفی نکردی، یا اگه کم تو خود تو این مرحله بودی اینقدر تصرف کردی؟ این که ما خودمونم اقراق کنیم و بگیم که واقعا انصافا من همین کارو میکردم یه خورده قابل پذیرشتر میکنه. بله سوم اینه که بعد از چند جلسه هر کی شروع کنه تو اون گروه درمانیه ایرادای خودشو بگه که من این خطا رو کردم و بخشیده شدم.
آقای میثاق اگه میشه مراحل بعدی رو فقط اشاره عنوان بکنید چون بله. زمانمون تموم شده ان شاء الله. تموم شد.
بله. یکی دیگه اش بخشش هست و یکی دیگه بعد میبخشیم از درون آخرش هم نگهداریش. نگهداری یعنی استراتژی داشته باشیم. همه استراتژی ها رو من گفتم. کیو ببخشیم کیو نبخشیم چیکار کنیم بخشیم.
آقای دکتر ابراهیم میثاق خیلی ممنون. تا آینده اگر عمری باشه در خدمت شما خواهیم بود و اینها رو با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد ان شاء الله. سپاسگزارم. خانم آقایون من پرسش برنامه رو یه بار دیگه تکرار میکنم. از حضور شما مرخص میشیم. برای بخشیدن کدام گزینه اولویت بیشتری دارن نظر شما؟ 1 داشتن قدرت و 2 مهر انسانی داشتن. لطف بکنید من نظر خودتون رو و عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30045 ارسال بکنید. من میلاد اسلام زاده به نمایندگی از همه همکارانم، کارشناس محترم برنامه خانم سپانلو تهیه کننده و بقیه همکاران در تولید و پخش در شبکه 4 پایان هفته بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. لطفاً حسابی کنار خانواده خوش بگذرونید. تا دیدار دوباره بدرود.